Bismillahirrahmanirrahim. Yasir Makasibi Muharramin. Tavassut Ayatullah Fadil Angarani. Yehudi در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شود که در رابطه با تصویر با اینکه بحث ما تقریبا تمام شد لازم به نظر رسید یک نکته را عرض بکنید بعد وارد بحث جدید بشوید دقت بفرمایید و اون نکته این است که ما عرض کردیم در باب تصویر فروعی در کاره لیکن قدر مسلم و قدر متیقن که احدی هم درش مخالفت نکرده این است که اگر تصویر ذوات الارواح باشه اون هم به نحو تجسیم یعنی مجسم سازی نسبت به ذوات الارواح انسان امکان هم حیوانات این قدر متیقنه از حرمت در رابطه با فروع تصویره لیکن یک مطلبی خارجن از امام بزرگوار مشهوره که در رابطه با این مطلب یک کنفرانسی هم یک وقت تشکیل دادن و صحبت ها و نظراتی در رابطه با این مطرح شد و این مطلب مشهور این است که ایشون فرمودن که عنصر زمان و مکان دخالت در استنباط داره و ما نمیتونیم از خصوصیات زمانها و خصوصیات مکانها صرف نظر بکنیم این مطلب تقریبا با این اجمالی که درش تحقق داره که خب آرا و نظرات مختلفی هم در رابطه با مراد ایشون از این مطلب در اون جلسه اینطوری که شنیدن مطرح شد حالا نظر به این بیان ملاحظه کردم یک مقاله ای رو که بعضی از فضلاء ماضی که از دنیار علت کردن در چند سال قبل در یک روزنامه مقاله نوشته بود تحت عنوان این که مجسم سازی ولو این که نسبت ذوات الارواح باشه نه تنها حرمت نداره که ما عرض کردیم قدر مسلمه از حرمت در باب تصویر اینه ولی ایشون میگوید نه تنها حرمت نداره بلکه شاید خالیه از استحسان و استحباب هم نباشه به لحاظ این که این مجسمه سازی سبب می شود که آثاری مخصوصا اونجایی که مجسمه بزرگان رو بسازن آثاری از اینها محفوظ بمانه و در مرآ و منظر مردم باشه. امیدی که این صاحب مقاله بهش تمسک می کند عمدش همین مطلبی است که از امام معروف شده که عنصر زمان و مکان مدخلیت در استنباط حکم دارند و اون وقت ایشون اینطور ذکر میکنه میگوید درسته که ما روایاتی داریم در رابطه با حرمت تصویر ذوات الارواح در صورت تجسیم، لیکن تمامی اینها به لحاظ اینکه در زمان جاهلیت اسنام متداول بوده و اسنام از هر مادهی ساخته می شده نوعاً مجسمه های زیروح بوده و چون اسلام با بت پرستی شدیداً مخالفت کرد این نواحی هم ناظر به این مطلبه، یعنی در حقیقت اگر کسی مجسمه ای رو به عنوان بت که مورد عبادت قرار می گرفت بسازد این محکوم به حرمته و این موضوع در زمان ما تحقق نداره، مخصوصا در کشور ما که هیچ اصلا مسئله خودپرستی و عبادت اصلا مطرح نیست. لذا چرا بگیم مجسمه حیوان حرامه، چرا مجسمه انسان حرامه؟ عدله حرمت ناظر به این مجسمه هاییست که مربوط به بود و معبود برای مردم قرار می گرفته. لذا استنتاج می کند که با توجه به مدخلیت عنصر زمان و مکان در استنباط باید بگیم فی زمان ناخازا که در کشور ما مخصوصا اثری از بت پرستی ملاحظه نمی شود مجسم سازی هیچ مانعی ندارد. این استفاده رو این صاحب مقاله بیشتر از این کلام امام قدس سره کرده، در حالی که اولا مقصود ایشون ولو اینکه این خود نیاز به بحث مفصل داره که من عرض کردم یک کنفرانسی در این رابطه برقرار شد که شاید دو سه روز ادامه پیدا کرد و واقعا نیاز به بحث مفصل داره، ولی اونی که به نظر میرسد فعلا از مدخلیت عنصرین زمان و مکان در مسئله اجتهاد و استنباط اونجاییست که تبدل زمان و تبدل مکان موجب این بشود که عنوان موضوع برایش یک تغییری پیدا بشود. موضوع دارای یک عنوانی بود، برای خاطر اون عنوان مثلا حرام بود، حالا اون عنوان تبدل پیدا کرده به یک عنوان دیگری که مثالی که ما برای این فعلا میتونیم بزنیم با توجه به مسائلی که خودمون قبلا عرض کردیم، مثل مسئله شطرنج. شطرنج یک زمانی حالت قمار بوده، لذا محرم و منهی و عنه بود و در روایات ما هم زیاد مسئله شطرنج به عنوان محرم مطرح شده. ولی بعد از آنی که زمان تبدل پیدا کرد و قرونی بر این مسئله گذشت و به صورت یک حالت ورزش فکری در آمد، به طوری که اغلاء ما نه به عنوان برد و باخت، به عنوان ارتقاء فکری و ورزش فکری از شطرنج استفاده می کنند، دیگه ما نمیتونیم ادله حرمت شطرنج رو در زمان ائمه در زمان خودمون هم بیاوریم. عنوان موضوع تبدل پیدا کرده و ما هم اگر نظرتون باشه در مسئله حرمت بیع آلات قمار به مسئله شطرنج رو هم مطرح کردیم، از بعضی از روایات کاملا استفاده کردیم که علت حرمت شطرنج و نکتش این است که این آلت قماره و به عنوان آلت قمار محکوم به حرمته. حالا اگر عنوانش را از دست داد و تبدل پیدا کرد در به حسب زمان یا به حسب مکان، اینجاست که عنصر زمان موجب تغییر حکم می شود و عنصر مکان در تغییر حکم نقش پیدا می کنه. اما در ما نحن فیه ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، برای اینکه گوش بدارم، برای اینکه در روایاتی که در رابطه با حرمت تصویر وارد شده که اکثر این روایات رو ملاحظه فرمودید، اینا روایاتیست که از زبان مبارک صادقین امام باقر و امام صادق علیهم السلام صادر شده و زمان اینها رو تا زمان جاهلیت که اصنام مورد عبادت و ستایش قرار می گرفتن شاید متجاوز از 150 سال فاصله تحقق داشته و این فاصله اقتضا می کند که در زمان صادقین اصلا مسئله بت‌پرستی شایبه بت‌پرستی هم مطرح نبوده. پس این که در یکی از روایاتی که خوندیم که صحیح بود و می گفتش که مانعی نداره مالم یکون حیوانه، این رو ما بیاییم منطبقش بکنیم بر زمان جاهلیت و بر ساختن بود، یا اون روایتی که در تفسیر آیه شریفه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل روایت وارد شده بود که والله ما هی تماثیل الرجال و النساء بلکه او تماثیل شجر و شبه شجره. حالا در اون جب و اون محیط دیگه شایبه از بت‌پرستی باقی مانده بود که این روایات رو ما بخواییم ناظره به این مسئله قرار بدهیم. لذا این استفاده در ما نحن فیه به هیچ وجه درست نیست و همونطوری که ملاحظه فرمودید و خود ایشون هم در متن اول تصریح فرمودن، اقوا این است که تصویر ذوات الارواح اگر به نحوه مجسمه باشه حرامه. خود ایشون با اینکه عنصر زمان و مکان رو دخیل در استنباط میدانه، مذالک فتوای به حرمت این معنا میدهد. این نکته رو تو ذهنم آمد که خدمتتون عرض بکنم. حالا مسئله جدید مسئله قناس. تحلیلش هم تو عنوان موضوع عوض میشه از سر عنوان موضوع تحلیل. می فرمایم که مسئله 13 القناع حرامون فعله و سماعه و تکسب به و لیس هو مجرد تحسین صوت بل هو مده و ترجیعه به کیفیت خاصت مطربه تناسب و مجالس اللعب و محافل الطرب و آلات اللعب و المنایی ولا فرق بین استعمالی فی کلام حق من قرائت القرآن و الدعاء و المرسیه و غیره من شعر او نظر ولی یتضاعف و اقابه لو استعمله فیما یطاع به الله تعالی. نه قد یستثنا قناع المغنیات الاعراس و هو غیر بعید و لا یترک الاحتیاط علی ضعف العرائس و المجلس المعدله مقدما و مؤخرا لا مطلق المجالس بل الاهوت الاجتناب مطلقا. این مجموعه چیزیست که امام در مسئله 13 در رابطه با قنا مطرح می فرمایند. اینجا در چند مقام ما باید انشاءالله بحث بکنیم. باز من تکرار می کنم در هر مقامی که بحث می کنیم اگر اشکالی به نظرتون میرسه در رابطه با خود همون مقام باشه و الا مقام دیگر رو بیاییم مخلوط بکنیم به مقام اول، این معنا نداره. مثلا ما در مقام اول حالا اجمالا میخواییم در رابطه با حکم قنا بحث بکنیم. شما بیایید در این مقام مسئله موضوع قنا رو مطرح بکنید، ارتباطی با هم نداره، اون این مقام دیگریست مستقل و باید هر کدام تنها انشاءالله مورد بحث قرار بگیره. لذا در 3 مقام تقریبا در این مسئله ما بحث میکنیم. مقام اول متمحل در این معناست که آیا زنا بازم ما فرض اطلاقشو نمی کنیم که حتی فی القرآن و المعصیه زنا به نحو اجمال القناع فی الجمله. آیا ما چه دلیل بر حرمت این معنا میتونیم اقامه بکنیم؟ از مدعای ما فعلا همین مقداره که القناع فی الجمله یکون من المحرمات. کسی سوال بکنه ما دلیل علی الحرمه، چه دلیلی رو میتوانید بر حرمت شما اقامه کنید؟ روی هم رفته تقریبا چهار دلیل بر حرمت اقامه شده. چه دلیل اولش مورد مناقشه است؟ دلیل اول ادعای اجماعی است که جمعی از بزرگان در این رابطه فرمودند، مثل صاحب مستند مرحوم فاضل نراقی، مثل صاحب ریاض و بعض دیگر، بلکه بعضی از بزرگان علاوه بر اجماع ادعای ضرورت کردن. بعضی هاشون هم کلمه ضرورت رو توصیف کردن به ضرورت دینیه، ادعای ضرورت دینیه بر ثبوت حرمت غنا به نحو اجمال کردن. لیکن خب پیداست در مسئله ای که روایات و آیاتی وارد شده و ما احتمال قوی میدیم که اگر اجماعی هم باشه مستند مجمعین همین آیات و روایاته، این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، برای اینکه ما که برای اجماع من حیث و اجماع اون اصالتی قائل نیستیم. ما اجماع رو به ما انهو کاشفون ان رأی معصوم برای حجیت قائل هستیم، و الا اجماع من حیث و از نظر فقها امامیه این حجیت نداره. اونا اینایی که ادعای اجماع کردن این اشکال بهشون وارد میشه که معلوم نیست که مستند مجمعی غیر از این آیات و روایاتی باشه که بعدا ما عرض میکنیم، و اگر ما احتمال بدیم حتی که مستند مجمعی این آیات و روایاته، باید روی دلالت اینها تکیه بکنیم، ببینیم از اینها آیا استفاده حرمت میشه یا نه. پس این دلیل اول که عبارت از ادعای اجماع باشه، این دلیل تمام نیست. اما سه دلیل دیگر چند تا آیه مبارک است، اونم نه خود آیه، به زمینه روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده، که روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده یا آیه رو مستقیما به قنا تفسیر میکنند، یا لااقل میگه قنام یکی از مصادیق این آیه است، بدون اینکه تمام المصداق منصره به منا باشده سنا باشد. یکی از آیات این آیه شریف است، وجتنبو قول الزور، از قول زور اجتناب بکنید. خب هم دلالت بر وجوب میکنه، واجب است اجتناب از قول زور. حالا مقصود از قول زور چیه؟ روایات متعددی وارد شده در این که مقصود از قول زور زناست. حالا اون خدشه ای که مرحوم شیخ می فرماید راجع وقتی که ما قول زور را به قناع تفسیر کردیم ازش استفاده می شود که قناع از مقوله قوله، در حالی که قناع مربوطه به کیفیته، اون مربوطه به مقام ثانیه که ما انشاءالله می خواهیم بحث بکنیم. اما ما در مقام اول همین مقدار رو فی الجمله می خواهیم ثابت بکنیم که قناع محرمه، برای اینکه این آیه شریفه میگه واجب اجتناب از قول زور، و روایاتی هم قول زور رو تفسیر به قناع کردن که عرض میکنیم. روایات این مسئله را هم صاحب وسائل در همین کتاب و تجاره در ابواب ما یحتسب به در باب 39 این روایاتی که به این مربوطه اونجا جمع آوری کرده. حالا بعضی از روایاتی که در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده ملاحظه بفرمایید. مثلا حدیث دوم از باب از می شود گفتن 39 حدیث دوم از باب 99 از ابواب ما یکتسب به روایت صحیحه است مال زید شخان. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قوله عز و جل وجتنه بو قول زور، مقصود از قول زور چیه؟ قال امام فرمود قول زوره القنا، ظاهر این روایت هم انحصار رو تقریبا دلالت داره، نمیگه القنا من مصادیق قول زور، اصلا قول زور رو به قناع تفسیر می کند روایت، با این که روایت صحیح هست و مناقشه هم در سندش نیست. یکی هم روایت هشتم همین باب، منتها این روایت مرسله است، اما از مرسلات ابن ابی عمیره که خب مشهور با مرسلات ابن ابی عمیر معامله مسانید کردن، ولو اینکه ما طبعاً بعض الاحلام از کردیم این حرف رو ما قبول نداریم. ابن ابی عمیر ان بعد از آبه ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی وجتنبو قول الزور قال قول الزور القنا. اینم در این جهت با روایت اول مشترکه که قنا رو تنها تفسیره برای قول زور می داند، تنها مصداق قول زور می داند. پس دلیل دوم ما در این مقام گفتم با هرچی که مرحوم شیخ بعدن می کنه کاری نداشته باشید، ما فعلا در مقام اثبات حرمتیم، تازه اونم نه حرمت به نحوه اطلاق، حرمت به نحو اجمال که قناع از نظر اصحاب امامیه ما فی الجمله یکون حرام هست. خب این وشتن بو قول زور دلالت داره، مگر اینکه کسی اگر نظرتون باشه، ما مکرر این مطلب رو عرض کردیم که این حرف درستی نیست، که هر کجا که وجوبی باشه ما بگیم معناش این است که خلافش حرامه، یا هر کجا یک شیئی محرم شد دلیل بشه برای این که عرض میشود ترکش واجبه، به طوری که در صورت وجود وجوب ما دو تا وجود داشته باشیم، در صورت وجود حرمت هم دو تا وجود داشته باشیم. آیا کسی میتونه از این راه یک مناقشه این طوری بکنه؟ بگه مدعای شما تحریم القناعه، دلیلتون وجوب اجتناب از غنا، یا بگیم همین مقدارم برای ما کافیه، اون تحریمی که ما میخواییم ادعا بکنیم به همین مقدارم اکتفا میکنیم که اجتناب از او لازم باشه، ولو اینکه شما کلمه تحریم رو در رابطه با او استعمال نکنید. پس دلیل دومی که در باب حرمت قناع اقام شده این روایاتی است که بعضی صحیح بود در تفسیر این آیه مبارکه. دلیل سوم روایاتی است که در روایاتی است که در تفسیر این آیه واقع شده، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، بعضی از مردم اونایی هستند که خریدار لهو الحدیث هستند برای اینکه ایجاد زلالت و گمراهی از راه خدا رو داشته باشند. خب این آیه فی نفسه ما نمیتونیم تفسیر به قناع بکنیم، اما چه کنیم که روایات متعددی در تفسیر این آیه وارد شده که بیش از روایاتی بود که در تفسیر آیه اول وارد شده. این روایات دلالت میکند بر اینکه قناع یا مصداق لهو الحدیثه، مصداق منحصر، یا لاقل قناع هم یکی از مصادیق لهو الحدیثه، مصادیق دیگری هم فرضاً ممکنه داشته باشه. مثلا روایت نهم، حالا این روایت نهم در سند سهل بن زیاد قرار گرفته، روایت عن ابی بصیره و سهل و عبدالله علیه السلام، عرض می شود که اینم مربوط به روایت قبلی بود، مربوط به قول الزور بود، مربوط به این نیست. روایت یازدهم، روایت وشا، اینم متاسفانه در سندش سهل واقع شده. قال سمعت و ابوالحسن الرضا علیه السلام یقول، سئل ابو عبدالله، یا در نسخ بدن یسأل ابو عبدالله عن القناع، فقال، در جواب امام صادق و طبق نقل حضرت رضا سلام الله علیه ما فرمود، خوبه این قناع قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. این هم یک روایت. روایت هفتم عرض می شود که روایت مهران ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول القناع مما قال الله عز و جل، بعضیت رو این دلالت داره ولی قناع رو مصداق این آیه میدانه، نه مصداق منظر القنا او مما قال الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. روایت دیگر شیشم که صحیح است، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول القناع مما وعد الله علیه النار و تلا هذه الآیه. امام این آیه رو تلاوت فرمودن و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این روایت دلالت میکند بر اینکه علاوه بر اینکه قنا حرامه، از محرمات کبیره هم هست، برای اینکه اون ضابطه ای که در تشخیص گناهان کبیره از صغیره ذکر کردن که گناهان کبیره اونست که خداوند در کتاب خودش ایاد عذاب کرده باشه نسبت به اونها. خب این روایت دلالت میکنه بر اینکه قنا علاوه بر اینکه حرامه از محرمات کبیره هم است، به استناد همین آیه مبارکه. و همینطور روایات دیگری هم در این باب ما داریم، مثلا روایت عرض می شود که 26 در همین باب، روایت 26 این روایت اینم صحیح است، روی اون نظری که ما در رابطه با ابراهیم ابن هاشم داشتیم. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی ابراهیم ابن هاشم که به نظر ما صحیح بود، عن ابن ابی عمیر عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی، اینم تصادفا راجع به آیه اوله، فجتن برشتن من الاوسان وجتن بو قول الزور قال الرشت من الاوسان الشطرنج و قول الزور القناع. اینم از ادله عرض می شود آیه قبلیست، و الا همین آیه هم روایات زیادتری دلالت بر این معنا میکنه. در مجمع البیان تبرسی قال روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله و ابی الحسن الرضا علیه السلام فی قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. خب از این ائمه بزرگوار چی روایت شده؟ انهم قالوا من خلقنا، اینا فرمودند که یکی از مصادیق این آیه شریفه عبارت از قناز، پس ما تردیدی در صحت این دلیل فی نفسه نمیتونیم داشته باشیم از نظر مدعای ما، که مدعای ما اثبات حرمت القنا فی الجمله است. همین مقدار این دلیل برای اثبات مدعای ما کافی است تا آیه سوم و روایات آیه سوم رو بخوانیم و بعد دنباله مسئله رو انشاءالله.